بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی منتظرلو مورخه 39/1383 مطابق با 7 ذی‌قعده الحرام 1425 مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح، احکام المهور و الاولاد.
و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله 11 از مسائل ابواب مهور بود، رسیدیم به اینجا که اگر مهریه نقد بوده باشد، مرئه می تواند خودداری از تمکین کند قبل از گرفتن مهر، در صورتی که اینها قبل از دخول باشد. و ما گفتیم برخلاف آنچه مشهور فرمودن، مرئه حق امتناع ندارد، خواه موسر باشد خواه مؤسر، لا سیما المؤسر. بنابراین تمکین باید بکند، زوج هم اگر دارای قدرت هست باید مهریه را بپردازد، نپردازد حاکم شهر میتونه زندانش هم بکنه مطابق عقیده ما. و اجازه بدید، بحثی نیست، فقط میخوام یه جمله اضافه کنم بعد از ذالک کلیهی که ما عرض کردیم. معلوم شد که مرحوم آیت الله خنساری هم در جامع المدارک همین راه رو پیمودند. آدرس جامع المدارک رو عرض کنم، ایشان هم برخلاف مشهور فرموده است که باید تمکین کند و نمیتواند امتناع کند. جامع المدارک که جلد 4 صفحه 424، کتاب جمع جور خوبی هست. خدا رحمت کنه آیت الله خنساری را، ایشان که در تهران تا آخر عمر بودند و از یاران امام بودن، هرچند سلیقه شون در بعضی از مسائل تفاوت داشت، به هر حال ایشون هم همین رو انتخاب کرده و استدلالات ایشان هم کم و بیش با آنچه ما عرض کردیم هماهنگه، منتها ما یه استدلالات بیشتر و افزونتری داشتیم برای اثبات مقصود خیش، ایشون فشرده تر و مختصر تر داره. میخواستم فقط این جمله رو اضافه کنم. آقای هست احمد خنساری بعد حالا چی شده؟ شما امروز فقط به سراغ این نکته رفتید، یه خبر تازه یه شاید. خیلی خوب، انشاءالله بذارید در یه جا به یه مناسبت بقیه هنا شیعون. این مطلبی بود که صاحب جواهر دارد و خیلی هم متعرض شدن اما در تحویل الوسیله نیست، مسئله است محل ابتلاء. و اون این است اگر مهر نسیه باشه و اینها عروسی نکنند، اتفاقا زمان نسیه سر بیاد، یعنی حال بشه، فرض کنی یه ساله و دو ساله بود، بله هنوز خیلیش مونده این مسئله، تمام نشده هنوز خیلی مونده، هنوز بحثش ناقصه. بله این مسئله رو عرض کردیم که محل بحث صاحب جواهر عبارتی داره که میگه عن الاکثر، این است که تغییری نمی کنه. یعنی اگر این مسئله زن جایز نبوده امتناع کند قبل حلول العجل، حالا هم که حلول العجل شده و تبدیل به حال شده از صورت نفسی در آمده، حالا هم زن نمیتونه امتناع کنه رد استصحاب، درست؟ و اما قول دومی هم در اینجا هست که ایشون از بعضی نقل میکنه و میفرماید بعضی گفتن نه این حکم مهر نقد را پیدا میکند که یجوز لها الامتناع حتی یأخذ مهرها. چی شد؟ مهر نسیه زمانش رسید و هنوز زفافی حاصل نشد، نسیه تبدیل به نقد شد، زن میتواند بگوید این حکم مهر نقد را دارد و تا نگیرم تمکین نمی کنم، که این قول دوم از کلام مرحوم شیخ در نهایه استفاده شده. حالا عرضی که ما اینجا داریم، آدرس کلش جواهر ما نقل کردیم، جلد 31 صفحه 43. عرض ما چیه اینجا که دیروز نگفتیم؟ آن این است که مشهور باید بپذیرن قول دوم را، یعنی باید بگن تبدیل به نقد شده و زن حق امتناع داره. چرا؟ برای اینکه مشهور میگفتن کلم عاوضات، اگر کلم عاوضاته ما مثال میزنیم به معاوضه بی، بنده اگر چیزی را به کسی فروختم، نسیه هم بود، خانه بود، بنا بود بیا تحویل بگیره، تحویل نگرفت، تا زمان نسیه فرا رسید، آیا نمیتونم بگم آقا خب برو پول بیا خانه رو تحویل بگیر؟ میگه نه، خانه رو تحویل بده، هر وقت دلم خواست پول رو میدم. عرف چیه؟ آیا حالا که نقل شده میگه بابا چکت بلا محله، من خانه رو تحویل نمیدم، بیار تحویل بده پولو و خانه رو بگیر؟ اگر مقایسه به معاوضات کنیم، در معاوضات انصافا در عرف این است که اگر نسیه تبدیل به نقد بشود حق دارن که اینو نگه دارن، اگر تحویل نداده، اگر تحویل نداده حق داره نگه بداره. هیچ کس نمیگه آقا خب حالا شما تحویل بدید خانه رو، این نسیه رو هم انشاءالله میاره. میگه نسیه نیست، نقده، بیاره تحویل بگیره. اگر ما در معاوضات این گفتیم، خب شما اینجا رو هم که تشبیه به معاوضات کردیم، زوجه بگه نسیه ما تبدیل به نقد شده، ما هم که عروسی نکرده ایم، بنابراین مهریه رو بیاور تا آماده بشویم برای زفاف. این یکی از مشکلات قول مشهور در مسئله سابق میشه. اینجا باید تن در بدهن به این که زوج حق امتناع دارد. این از لوازم کلامشونه، چون اینا تشبیه به معاوضه کردن. معاوضات هم در عرف عقلا چنینه، پس مهریه هم باید چنین باشد. ما میگیم مثل معاوضه است. در معاوضه دارفن چیه؟ اگر نقل نسیه نقل بشه میگن خانه رو تحویل بده پول تو بس بگی. فرق نمیکنه مثل اونجاست. میگن فرق میکنه. چه فرق میکنه؟ اونجا هم باید تحویل میداد، نیامد تحویل بگیره. حالا تحویل نمیدم تا پول بیاری، چه فرق میکنه با اونجا؟ اون هم تحویل، میگن تمکین یقه زن رو گرفته، تحویل هم یقه بایه رو گرفته. اگر بایه یقه گرفتن مشکل حل بشه، خب ما اونجا هم میگیم جواب میکنه. و اما تمسک به استصحاب، اضافه بر این که استصحاب در احکام بقیه ما جاری نمیشه و اینجا شبه حکمیه است نه شبه موضوعیه، در حکم خدا شک داریم نه در موضوع خارجی، علاوه بر این استصحاب جاییست که شک داشته باشه. ما شک نداریم در این که بنای عقلا در اینجا این است که نگه می‌دارن عوض معوض را تا عوض را بگیرند. وقتی سیره عقلا بر این است که عقد میدن به بایه، نگه بداره متاع رو تا نسیه حال شده رو بگیرد، شکی نداریم دیگه. استصحاب ما اونجاییست که لا تنقض الیقین به شک باشه. ما شک نداریم در اینجا. عرف و عقلا حق میدن به بایه، حق میدن به زوجه. خب این مسئله تمام شورت مدرکش معلومه. بنابر قول مشهور حق امتناع داره، زن میتونه حقش رو اسقاط کنه ولی اسقاط نکردن. قول مشهور ما قبول نکردیم، گفتیم قول مشهور با نهایت احترام درست نیست. بگذرم بریم سراغ مسئله دوازده. مسئله دوازده برمیگرده به تفویض مهر به احدهما او کلیهما. ما یه تفویض البضعی داریم، یه تفویض المهری داریم. یه اصطلاح جالبی هم نیست، بلکه اصطلاحیست که فقط دار شیعه و اهل سنت. تفویض البضع آن است که اصلا مهری ذکر نشه، مهری ذکر نکن، که ما سابقا داشتیم و بحثاش کردیم و تکلیف چیه هم گفتیم. و اما تفویض المهر آن است که اسم مهر رو بیاره، منتها مقدارش رو موکول کنه به انتخاب زوج یا انتخاب زوجه. یا کلیه ما، که امام کلیه ما رو مطرح نکردن اینجا ولی فقهای دیگر کلیه ما رو گفتن. به انتخاب زوج چرا؟ زوج میگه من از توی زوج خوشم میاد، هر چه میل مبارکت بود مهریه بده. پس در موقع عرض کردن چی میگه؟ میگه زوجت که نفسی علی المهر الذی تختاره. تزویج کردم خودم و با تو در مقابل مهری که انتخاب میکنی. اسم مهر آورده اما مقدارش موکول کرده به انتخاب زوج. یا عکسش، زوج میگوید تزوجتو که علی النهر الذی تختاره، تختارینه. تجد داری؟ الان بله دست حق با شماست. بنابراین عنوان مسئله این شد که اگر مهر رو بهش اشاره کنند اما تفویض کنند به اختیار احده ما یا اختیار کلاه ما، که اسم اینو میذارن تفویض المهر. اون قبلی که اصلا اسم مهر رو نمی بود مطلقا تفویض البوز، اینجا میگن تفویض المهر. یک جمله ای گفتن قبل از آنی که عبارت امام رو بخونن، مسئله سابق چهار تا فرق داشت دیگه. فرق چهارمشو چون خیلی اونم بعد از این دعواهایی که در فرق سوم کردیم روشن بود، من اونو فراموش کردم بخوانم و در اینجا خیلی مختصرم من نوشتم. فرق رابع این بود که مهر مؤجل باشه یا بعضش مؤجل باشه. مهر تمامش نسیه است، یا قسمتی نقد و قسمتی نسیه است. نقد رو گرفته یا همش نسیه است، هیچی نگرفته. زن حق ندارد امتناع از تکمین تمکین کند، زن حق ندارد امتناع کند. پس در ذیل مسئله قبل میرسید فرع چهارم که با توجه به بحث‌های گذشته روشن میشود، این است که همش نسیه باشه یا مقدار نسیه باشه. اگر همش نسیه است باید تمکین کنه، این در قدرت و استطاعه است، پس تمکین کنه الان. یا نه، نصفش نقد نصفش نسیه، نصف نقد رو گرفته در انتظار نسیه نمیتواند بنشیند، تمکین کن با گرفتن نقد. این لا شکه که این معنا هست. دلیلش هم این است که اینا به مقتضای عقل ملتزم شدن دیگه، ملتزم شده به نسیه. مفهوم المؤمنون عند شروطهم اوفوا بالعقود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این است. عقدی خونده ای، تن در دادی به نسیه، الان تمکین کن. یا نصف نقد گرفتی، نصف نسیه، دیگه چه انتظاری داری؟ تمکین کن. مقتضای اوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم و امثال ذلک این است که دیگه حالت منتظره ای زن برای تمکین نداشته باشد. مثلا هم اجماعی اتفاقی بحث نیست. خب کلام امام رو در مسئله دوازده بخونم. این فرع رابعی که گفتم مربوط به مسئله یازده بود، و اما مسئله دوازده. یجوز ان یذکر المهر فی العقد فی الجمله، اسم مهر بیاره بدون تعیین، فی الجمله و یفوض تقدیره و تعیینه الی احد الزوجین، یا به زوج یا به زوجه بگه تو تعیین کن، به میل مبارک است، ما تسلیمیم، غیر تسلیم و رضا کوچاره ایم. به ان تقول الزوجه، صیغه عقد رو هم یاد دادن چه رقم بخونن. زوجه اگر عقل میخونه به ان تقول از زوجه مثلا زوج تو که، زوجه میگه. یه نفسی اینجا میخواد که در عبارت تحریر نیست، در نسخه تحریر ما که نبود. زوج تو که نفسی علاما تحکم، هرچی تو کنی او ما او احکم، یه وقت میگه علامات احکم، یه وقت میگه علامات احکم، هرچی خودم گفتم یا هرچی تو گفتی من المهر. پس صیغش معلوم شد، در یه جا میگه علامات احکم، در یه جا میگه علامات احکم من المهر. فقال قبلت، زوجم میگه قبول کردم. این یجوز، یعنی این صیغه عقد باطل نیست، این یه حکم، این مسئله سه حکم داره، این یه حکمش یجوز. اما دو حکم دیگه هم داره، یکی اگر موکول کرد به مرد، چه رقم باید مرد تعیین کنه؟ دیگری این که اگر موکول کرد به اختیار زن، زن چند اندازه تعیین بکنه؟ اونم دو مسئله میشه که نتیجه تفویضه. فان کان الحاکم، این فرع دوم این مسئله شد، از زوج، اگر حاکمو من فوز الیه المهر زوج باشه، جاز ان یحکم بما شاء، هر چه دلش میخواد، کم یا زیاد، زیادش که خب به ضرر خودش مشکلی نداره، کمش هم هر مقدار کم، یه شاخه گل، یه چیمش مالیت داشته باشه، نگه یه حبه گندم، یه حبه گندم ملکیت داره مالیت نداره. بماشا و نم یتقدر فلکسرت و القلت مادام متمولا، لم یتقدر اندازه ای نداره، فلکسرت و القلت منتها مادام متمولا، مادام متمولا یعنی چه؟ یعنی مالیتی داشته باشه، در عرف و عقلا یه حبه گندم نباشه، حداقل یه درهم باشه، یه شاخه گل باشه، یه همچیزی باشه. و انکان از زوجه، این فرع سومه، اگر اختیار به دست زوجه داده شد، کان الحل حک فی طرف القله بما شاءت، هر چی میخواد کم میگیره، خب بد نیست دیگه زوجه مهرشو کم بگیره، به ضرر خودش حکم کرده، خب دلش میخواد بده، به ما شاید مادام متمولا، بازم اینجا قید مالیت، یه چی باشه که در عرف و عقلا مال باشه، اما در طرف کسرت هر چی دلش بخواد میتونه بگه، بگه 600 سکه بهار آزادی کامل از نوع جدید، میتونی تصریح کنی. و اما فی طرف الکسره فلا یمزا حکم ها فی ما زاد علا محر سنه، در طرف کسرت فی ما زاد علا محر سنه جایز نیست. چقدر مهر سنه؟ سابقا گفتیم و هو خمس و مئت درهم. خب این عنوان مسئله بود که 500 درهم گفتیم در حال حاضر در حدود بله 500,000 تومان میشه، 250,000 تومان، ببخشید 250,000 تومان میشه. خب پس مسئله اول باید بریم سراغ جواز یه همچینین عقدی، بعدم بریم سراغ تکلیف، ببینیم تفویض به مرد چه اقتضا دارد، تفویض به زن چه اقتضا دارد. و اما مسئله اولش ساده است، روشنه، تفویض مرد به عهد زوجین این که اسمش هم تفویض مهر بود، این یه مسئله است مسلم و ادعای اجماع هم بر اون شده. مرحوم سبزواری، آیت الله سبزواری در مهذب الاحکام جلد 25 صفحه 159 ادعای اجماع میکنه. صحت این مسئله اجماعی هست. مرحوم شیخ در خلاف هر سه مسئله رو با هم ذکر میکنه و آخرم هر سه مسئله رو ادعای اجماع میکنه. من کلام شیخ در خلاف بخوانم، چون کلمات اهل سنتم از اینجا معلوم میشه که با ما تفاوتی داره در این مسئله. شیخ در خلاف در مسئله 21 از کتاب صداق، صداق هر دو صحیحه، میفرماید مفوضت المهر هو ان یذکر مهرا ولا یذکر مبلغه ولا یذکر مبلغه. مهر میگه، مبلغشو نمیگه. معلوم میشه اصطلاح مفوضت المهر و مفوضت البوز از زمان شیخ طوسی و زمان عامه و اهل سنت هم بوده، تعبیر به مفوضت المهر میکنه. فیقولو تزوج تو که مرد سیغه میخوانه. امام طوری نوشته بودن که زن سیغه میخوان، اینجا مرد سیغه میخوانه. تزوج تو که علا ان یکون المهره ما تشاء، ما تشاء او ما شاء احدنا. این تزویج به هر دو، هر کداممون میل پیدا کردیم هر چه گفتیم. الا ما تشاء، ببخشید عبارت شیخ اینطوریه، تزوج تو که الا ان یکون المر ما شئنا، ما شئنا یعنی هر دو، او ما شاء احدنا، زوج یا زوج، که صورت اراده هر دو هم در اینجا ذکر شده، ما شئنا او ما شاء احدنا. بعدشون مختصر کنم کلامشونو، میفرماید این اگر به دست زوج باشد هر چه حکم کند قلیل و کثیر پذیرفته میشه، اگر به دست زوج باشد قلیل و کثیرش پذیرفته میشه، اما اگر به دست زوجه باشه بگه ما شئت انت، اگر به دست زوجه باشه میفرماید بیش از 500 درهم حق نداره. همین فتوایی که الان از تحریرم خوندم. حالا این دو خط رو من این عبارت شیخو میخونم، و قال الفقهاء كلهم ابو حنیفه و شافعی، همه فقها ابو حنیفه و شافعی، انه یلزم مهر المثل، همه اینجا مهر المثل، اونا رفتن روی مهر المثل. دلیلنا اجماع الفرقت و اخبارهم، دلیل ما این است همه مسئله اجماعیه، هم صحت عقد اجماعیه، هم به اختیار زوج بودن اینکه زائد بر مهر المثل نباشه اجماعیه، هم به اختیار زوج بودن کم و زیادش تفاوت نمی کنه، همه اینها اجماعیه. دلیل نا اجماع الفرقه و اخبارهم، وقد ذکرناها فی الکتاب الکبیر و قد ذکرناها یعنی اخبارو فی الکتاب الکبیر یعنی کدام کتاب؟ تحذیب و استبصار، دو کتاب حدیثی شیخ طوسی. معلوم میشد کتاب خلاف رو بعد از تحذیب و استبصار ایشون نوشته و لذا میگه قد ذکرنا اون اخبار و فی الکتاب الکبیر در اون تحذیب و استبصار نوشته. فی الکتاب الکبیر همون تحذیبه، استبصار تحذیب بدانید و آگاه باشید نسبت بین ما نسبت عموم خصوص مطلقه، یعنی همچی در استبصار هست در تحذیب هست ولا عکس. کتاب کبیر همون تحذیبه فی الاخبار. بله نسبتشون نسبت عموم خصوص مطلقه. خب و اما یک کلام هم از جناب کشف اللسام عرض کنم. کشف اللسام این مسئله رو بحث میکنه و بعد از آنی که ادله رو ذکر میکنه و مسئله رو ذکر میکنه، آخر بحث کشف اللسام آدرسشم بگم، جلد هفتم صفحه 443، همه چیز مسئله رو همونطوری که ذکر کردیم نقل میکنه، آخر این مهمه، میگه و ظاهر الخلاف الاجماع علی الحکمین. ظاهر خلاف این از اجماع بر اون دو حکمه، یعنی زوجه چقدر تعیین کنه، زوج چقدر تعیین کنه. ما میگیم بر هر سه حکمه، چون وقتی اصل مسئله صحیح باشه این حرفا پیش میاد. و ظاهر الخلاف الاجماع علی الحکمین که زوجی نمیتونه از مرسون بالاتر بره، زوج میتونه حکمین. و صریح و سرائر الاجماع علی الثانی، ثانی مربوط به زوجه است که نمیتونه بالاتر از خمسه معه بگه، از اجماع علی ثانی. سرائر دوتاش اجماع نرم نکرده، دومی رو اجماع گفته. و تواتر الاخبار به، یعنی ادعای تواتر اخبار کرده، نداریم اخبار متواتره، ولی سرائر ادعای تواتر اخبار کرد در حکم دوم که عرض با هم کرد. اینجا رو دقت کنید، ولو لازالک اگر مسئله اجماعی نبود جای چانه زدن داشت، امکن احتمال و عدم جواز حکمی علیها بدون مهر المهر. ممکن بود بگیم که مرد کمتر از مهر المثل نمیتونه بگه، مثل عامه مهر، مرد زوج کمتر از مهر المثل نمیتوانه بگه. پس در اینجا یه نیمه مخالف یعنی کاشف اللسان رو پیدا کردیم که میگه لولا الاجماع جای این هست که بگیم مرد کمتر از مهر المثل نباید تعیین کنه. حالا ادله را ان شاء الله الرحمن فردا ذکر میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.